خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی اشکال یه فهمی هست بفرمایید. از کجا؟ شهید اول، بعد شاگرد رو من فاضل مقداد، بعد فاضل مقداد شاگرد رو من فاضل میسی، ابوالمعالی میسی، بعد از فاضل میسی میشه محقق کرکی، بعد میشه سید بدرالدین کرکی، بعد میشه شهید ثانی.
این جریان
مولده
که بعد از شیخ طوسی بودن فرمودید خیلی از فتواهاشون احتیاطی بود، به خاطر اینکه یعنی این همش به خاطر جنبه علمی شیخ بوده که
اینا دیگه فتوادن که واجب نیست، الان هم واجب نیست، فتوادن که واجب نیست، الان که موظف نیست نظرشو اعلام کنه، میتونه فتوا بده، میتونه احتیاط کنه. نه تو بحث علمی فتواشون میگفتن، ولی خب توی بحثای رساله ایشون غالبا جای اگه البته نظر شیخ مطابق با احتیاط بود احتیاط واجب میدادن، اگه مخالف احتیاط بود نظرشون میگفتن. لذا اصلا تعبیر مقلده که ابن ادریس میگه تعبیر دقیقی نیست، چون اگه اون رو بخوام بگم مقلده خیلی دیگه هم مقلدن. اینا برای حرفا نقداشون بود، مثلا ابن زهره، نمیدونم قطب راوندی، تبرسی، نمیدونم بیاد جلوتر همین ابن نما هلی و بقیهشونه قبل ابن ادریس هم دیگه. اما خب اون عظمت علمی شیخ جوری بود که سعی میکردن اگر نظر علمیشون فرق میکنه در مقام عمل احتیاط کنن. بله،
دوره های قبل الان مثلا
مدرسه
مثلا طوریه که بعضی
مدرسه
کتاب علم داره، مثلا یعنی کتاب مثل لنگو کتاب اصلیه، ولی در کنار بعضی کتاب دیگه هم میکنه.
اونا دیگه جریان اصلی محسوب نمیشن دیگه، ما اون جریان اصیل اصول رو داریم میگیم، ولی همیشه جریان های فرعی وجود داشته و دارن و خواهم داشت.
حالا تو این دوره 300 سال که فرمودید دیروز نسبت به بیش از 300 سال، حالا تو این دوره کتاب دیگر در
حدش بوده. در حد کی؟ در حد چی؟
کتابی که 300 سال
کدوم کتاب رو میگیم؟ من چند کتاب اینطوری داشتیم، مثلا تحذیب و اصول معارج هم بوده، خب معارج را غالب نیست، ولی خب معارج و اصوله محققم مطرحه. با دیگه فیض کاشانی هم نرسیدیم. فیض کاشانی داماد ملا صدراه، ملا صدرا شاید شیخ بایر، ما شیخ بایر هم نگفتیم، شاید امرو برسیم. الان ما معالم رو میتونم بگیم، معالم قبل از زبدت الاصول.
شهید
ثانی کتاب اصولی خاصی نداره، اصول نداره، اون تو آراء اصولیشو میشه از تعمید و قواعد اینا حدس زد، ولی کتاب اصولی مستقل نداره دیگه. خب یه صلوات بفرستید بگیم.
اللهم صل
تو ترتیبی که رسیدیم گفتیم تا رسیدیم به قرن 11 و کتاب معالم الاصول. البته فرزند شهید ثانی و شاگرد مقدس اردبیلی و همینطور خیلی های دیگه که دیروز استادشون رو توضیح دادیم، خیلی از استاد شاگردای پدرش بودن، مثلا پدر شیخ بهایی، اینشون بناش نبود معالم الاصول بنویسه، خودش هم تو مقدمه میگه یه کتابی می‌خواست بنویسه با معالم الدین. اون روایت داره لا تأخذن معالم الدین کمن غیر شیعتنا، می‌خواست یه کتابی بنویسه معالم الدین، ولی چون دیدیم معالم الدین بالاخره می‌خواد با حجج کار کنه و این حجت‌ها هم باید قبلش تحصیل بگیم حجت بشن، تصمیم گرفت یه کتابی به نام معالم الاصول، مقدمه‌ای به نام معالم الاصول بنویسه که این مقدمه‌ای باشه واسه اون کتاب معالم الدینش که هدف اصلیشون اون بود، معالم الدین بود. منتها این مقدمه‌ای که برای اون نوشت گرفت و از اون زمانی که نوشته شد بیش از 200 سال کتاب درسی شد و رایج بود، ولذا اهمیت بسیاری پیدا کرد و اون معالم الدینی که میخواست بنویسه اصلا تمام نشد، که معالم الدین رو برای فقه میخواست بنویسه، همون لا تأخذن معالم فقه استدلالی بود، این اصوله نوشته شد. این کتاب معالم الاصول که خیلی سالم کتاب درسی بود، این یه مقدمه داره، دو تا مقصد داره، یه خاتمه داره. مقدمش در مورد اهمیت فقهه، چون اصلا گفتم هدف اصلی فقه بود دیگه، واسه معالم الدین بنویسه، دوباره مقدمه‌ای برای اون معالم الدین و ملاحظ المجتهدین نوشت، منتها خب دیگه حالا معروف شد. تو مقدمه راجب اهمیت فقه صحبت میکنه و میگه ارزنده ترین و برترین گنجی که انسان میتونه تو زندگیش پیدا بکنه فقه. حالا من یک کمی رو بازش میکنم. ببینید البته هر کدوم از علوم اسلامی یک کاربردی دارن، هیچ کدوم هم جای اون دیگری رو پر نمی کنه. این مثلا فقه بخونم کلام نمیخوام، کلام بخونم فقه نمیخوام، اینا تو یک نظام تمدنی اسلامی همشون لازمن و هیچ کدوم هم جای دیگری رو پر بگید نمی کنن، اینا همه لازمن. ولی یه ویژگی های فقه داره که اینو برجسته میدونه. یک، رفتار متدینین و مکلفین رو فقه تنظیم میکنه، چون تو علوم اسلامی اون علمی که مستقیما روی فعل مکلف کار میکنه کیه؟ فقه. متدینین هم فعلشون رو بر اساس همین دانش تنظیم میکنن، لذا اونی که در عرصه زندگی اجتماعی رفتارهای متدینین رو متفاوت میکنه فقه، فرقی نیست. مثلا کلام میتونه اعتقادات شما رو تقویت کنه، شبهات اعتقادی شما رو پاسخ میده بده، عرفان میتونه یک لطافتی در شما ایجاد کنه. اما این که شما از تو مغازه مثلا بازاری کاسبی چه معامله‌ای بکنی چه معامله‌ای بگید نکنی، تو فقه تعیین میشه، چون فقها هستن که میگن معامله صحیح و معامله باطله، این ربویه اون ربوی نیست. یا بحث مثلا پوشش، این که یک خانوم مثلا چه جور پوششی باید داشته باشه چه پوششی لازم نیست، این مال فقهه، چون فقها تعیین میکنن. خیلی از این مشکلاتی که الان توی جامعه ما هست علتش تسامح در امور فقهیه است، بعضیش هم تقصیر خود ما هست، یعنی میخوایم بعضی رو بریم بالا بعضی رو خراب میکنم، هم ولایت رو بریم بالا یه جور به طرف منتقل میکنم تو اگه خوب به امام حسین نشون تمام، حالا نمازم نخوندی نخوندی، نمیدونم روزم نگرفتی نگرفتی، حجام رو حد نکردی نکردی، چهار تا خلاف دیگه هم کردی نکردی، ناتم بشون حق و ناس رو به هم نزن دیگه. خب برای این خروجی هم داره، بعد خروجی ها رو که میبینیم میشه اینجوری شد، شما از اول اون فقه رو جایگاه شما بودی پایین. فقه دانشی است که میاد اون رفتارهای مکلفین رو ساماندهی میکنه، این کار فقط تو علوم اسلامی تو فقه انجام میشه و اونی که باعث تفاوت رفتاری میشه فقه. بعد یه نکته، نکته دوم، هر کدوم از اون علوم ها مخاطبینی دارن ولی مخاطبینشون خاصن، مثلا حالا ما چون فلسفه من کار کردم فلسفه اسلامی مخاطبینی داره، اون مخاطب رو رشته‌های دیگه نمیتونن پاسخ بدن چون کارشون نیست، ولی یه گروه خاصی هم که دنبال مطالب فلسفی هم معمولا نخبگان اجتماعی و اینا هستن تو همه دنیا، و اینا مال اینجا همه جای دنیا فلسفه، کتابای فلسفی تعداد مخاطبینشون زیاد نیست، تاثیرگذاری زیاده، چون نخبگان میخونن بعد اینو در زبانهای مختلف در قالب هنر در قالب‌های دیگه به جامعه منتقل میکنن، تاثیرگذاری زیاده ولی تاثیر مستقیمش پایینه. مثلا شما توی جامعه نباید بذارش مثلا 90 درصد مسلمان ملا صدر رو بشناسن یا خونده باشه، مثلا نمیشه، یا یه جامعه مثلا مال هگل رو بخونن یا لایبنیتز رو بخونن هر کس دیگه. اما فقه اینطوری نیست، چون فقه همه یا مجتهدن که خودشون فقیرن یا مقلدن که دارن از یه مجتهد تقلید میکنن یا عمل به احتیاط میکنن که در اون صورت هم باید آراء فقها رو بدانم تا بدونم احتیاطش بگید چیه. یعنی هم به لحاظ مخاطب از همه گسترده تره، هم به لحاظ تأثیر مستقیم در فعل مکلف، و بعد نکته سومم رسیدم بهشم از همه سخت‌تر. من بعض وقتا میگم شاید علت این که در روایات اینقدر تو فضایل فقها ها گفته شده ما تو بقیه اینقدر نداریم، مثلا عالمان رجال و رجال هم زمان اهل بیت بود، نداریم اینقدر راجع فضیلت علمای رجال یا اینقدر راجع حالا مثلا بگی خب اینا همه رو میگفتن فقه، تا یه دوره همه رو میگفتن فقه، یه دوره بعد امام صادق به بعد این علوم تفکیک میشن، حتی اصول فقه هم یه دوره خدمت شما عرض شد امام هادی و اینا جدا میشه، فقه زودتر جدا میشه. اما ما تو روایات بعدی هم همین رو داریم، مثلا قرآن رو میگه لیتفقهوا یعنی فهم عمیق معنای لغویه، تا دوره امام صادق هم میشه حرف بزن، ولی اینکه از دوره امام صادق به بعد فقه مصطلح یعنی علم به شریعت، علم به اراده های تشریعی خداوند، این دیگه جدا شده از علوم دیگه، ولی بازم ما اهتمام رو فقه رو میبینیم. شاید علتش این باشه که رسیدن به این سخت تره، هم الان هم قدیم، یعنی الان الانش شما برای این که مثلا فیلسوف بشید خب پای شیشتون که تمام شد به یه رشته تخصصی فلسفه 9 سال زمان بذارید درس باید بخونید، راحت 9 سال یعنی حسابی درس بخونید، بعد تو یه شاخه از فلسفه متخصص میشه، یه شاخه شما بچه. اما بعد از پایشی شما با 9 سال مجتهد متجزی نمیشید اون توی شاخه از فقه مجتهدید، شما همین الانش بود 12 سال باید زمان بذارید، 12-13 سال 4 سال تا پای 8-9 سال هم خارج، تا بعد از 13 سال ما شاید مجتهد متجزی بشید، چون قطعی میتونیم بگیم سطح 3 و سطح 4 رو ادار بگیرید، مثلا 4 سال دیگه سطح 3 میگیرید، 8 سال دیگه هم سطح 4 فقه اصول میگیرید، اما اجتهاد نوآوری و خلاقیت میخواد، ممکنه خلاقیت نیاد، زوری که نیست که باید بیاد، حتی اون کسی هم که مجتهد متجزی هست میانن که ملک اجتهاد رو داره لزومن الان تو هر موضوعی دست به قلم بشه نوآوری به ذهنش نمیاد، این نوآوری چیست که حتی بیاد که زوری گیره جا نداره که نوه، ولی ذهن بیاد، قالب ها، روش ها، متد ها، سبک ها، منابع، اینا همه رو شما مثلا الان شروع کنید خوب درس بخونید 12 سال دیگه الان مثلا نرمال میگن، حالا ممکنه به یه استادی بخورید خارج طولانی‌تر باشه، ممکنه به یکی بخورید کوتاه‌تر باشه، حالا چون عرف حوزه مثلا تو درسایی که الان مجتهد پرورم هستن 8-9 سال خارجه بود میگن، مثلا یه دوره خارج اصول، حالا که شما رجال هم بخونید فقه هم مثلا یه عبادات و یه معاملات و یه سیاست هم برید آن نرمال بعد 12 سال انشالله مجتهد متجزی بشید، این اونم متجزی بعد تازه اونقدر باردی متجزی پس چه مطلق نهایتا شما تو یه باب متجزی میشید، بعد دوباره بعد قوم بذارید این یه فقه خیلیه، مثلا فرض کنید شما 13 سال دیگه مثلا میگم تو آبها مجتهد متجزی شدید، بسیار حالا آبهای گوشه ای از کتاب التعاره، بعد کتاب التعاره یه گوشه ای از فقه، فقه دریاست، تازه فقط نه جواهر، چیزهایی که الان اضافه شده که در زمان صاحب جواهر نبود، بلا حق مثلا فقه های مضاف چون موضوع شناسی هم دارن زحمت بیشتری هم میبرن، چون یه زمانی هم دارن موضوع شناسیشون بذارید، حالا تا آب هم یه خود فاضلاب با اینا داره ولی اون زیاد نیست، مثلا یه قسمت الان فاضلاباش جدید و تصفیه های جدید داره اینا، ولی مثلا فرض کنید خب در بحث‌های مثلا معاملات چیزای جدید خیلی بیشتره و زحمت بیشتری می‌طلبه، بله ولی خب دیگه اجازه کلاس نمی‌خواد، شما دیگه همه روش و منابع و همه رو بلدی متجزی شده، یعنی خود باید شروع به تو بحث‌های مختلف کار کردن از اون بعد 13 سال بعد دیگه شروع کنید، بعد تازه میزان اهمیتی که به شما میدن کمتره عواما، یعنی مثلا شما اونجا بعد 9 سال خب مش فیلسوف میشی دکترای فلسفه میگیری فلسفه دانش بین المللیه و تو محیط های مختلف جهانی میتونی بار بگیری، فقه اینجوری نیست، فقه شیعی شیعیه جهانی نیست، درسته فلسفه اسلام مثل موادش فرق میکنه ولی خب فلسفه است، اما فقه شیعه مثلا نزدیکترش فقه اهل سنته، چونم چون به لحاظ منابع خیلی با هم اختلاف دارن عملا خیلی نقطه مشترکی هم به لحاظ علمی پیدا نمیکنن، مگه توی جای خاصی مثلا شما عمده مثلا بزرگترین روایت اونها مال زرار ابو هریره است، بالای 12000 تا روایت داره. باز نظر ما اکثر الناس فی البریه لابو حیرت دوسی روزا امیر المومن ما در روایتش 10% ابو هریره نیست. میخوام میگم تو منابع اونا اینم خیلی چیز نمیشه. خب چه انگیزه باید که آدم بخواد این کار رو انجام بده؟ اینو خود اهل بیت میفهمیدن، ولذا اومدن روش تمرکز کردن. این روایات مختلف در فضیلتش، در جایگاهش، که این انگیزه ها ایجاد بشه، طلبه ها برن دنبالش، یه عده به این مقامات برسه. ولی خب تو نظام تمدنی همه اینها بگید لازمه، نیست که مثلا یکیش باشه پس باشه. العیال صاحب معالم مقدمه کتاب رو گذاشته در مورد تحصیل علم فقه و اهمیت فقه و خلاصه فقه رو اشرف علوم میدونه، معتقده که شاید به لحاظ موضوع، البته خداشناسی اشرف علومه چون موضوعش خداست، موضوع اینجا برای شما افعال مکلفینه، از ادرار کردن گرفته تا مثلا همه چی دیگه، هر فعلی که مکلفین انجام میده، ولی که اون موضوعش خداست، به لحاظ موضوع خداشناسی اشرفه، ولی به لحاظ روایاتی که در فضیلت عالم به اون علم گفته شده، ما چیزایی در فضیلت فقها داریم تو بعدرشتا نداریم. هی دارم بگی لغوی عرض کنم، تا امام صادق میشه بگی لغوی، از امام صادق به بعد دیگه لغوی نیست، اصطلاحیه. خب بعد اینا رو توضیح میده، بعد میگه من خودم مخصوصم فقه بنویسم، معالم الدین بنویسم، مخصوصم فقه بنویسم، ولی بعد دیدم خب فقه بدون اصول که نمیشه، که بعد اینجا تحصیل حجت ها انجام بشه، بعد تطبیق حجت ها حاصل بشه، ولی لذا اومدم و این کتاب اصول رو بیان کردم. اما خب تعریف فقه، جایگاه فقه، شرافت فقه، موضوع فقه، مبادی فقه، اینا همه تو همین مقدمه آمده. خب این روبرو تو هست دیگه. مقصد دوم کتاب مباحث الفاظه، منطقه مباحث الفاظش عوامه رو میگه، نواهی رو داره، عام و خاص و مطلق و مغیر، که منطقه از زمان کی جدا شد؟
مطلق
آره.
نه
نه مطلق و مغیر هست علامه هندی، کسی که خیلی گسترده عام و خاص رو بحث کرد شیخ طوسی، اما اونی که مطلق و مقید رو از عام و خاص جدا کرد علامه هندی بودی. گسترده شدن مباحث عام و خاص تو عدت الاصول شیخ طوسی انجام شد، جدا شدن مطلق و مقید از عام و خاص که دو باب جدا بشن توی علامه هندی، و این در اینجا هم استفاده شد. بعد مجمل و مبین، بعد میره سراغ اجماع، بعد اخبار، نسخ، قیاس، استصحاب، استصحاب یه باب شده، و اجتهاد و تقلید. بعد اومده تعادل و تراجیح رو به عنوان خاتمه بعد از اجتهاد و تقلید آورده، که این مرسوم نبود. اونایی که اجتهاد می آوردن آخرین جای کتاب اجتهاد و تقلید رو می آوردن، ایشون اجتهاد و تقلید آورده قبل از تعادل و تراجیح گذاشته، تعادل و ترجیح. از آراء خاصی که تو معالم هست در بحث استماع لفظ در بیش از یک معنا، صاحب معالم تفصیل میده بین مفرد با تثنیه و جمع. بعد میگه در مفرد استماع لفظ در بیش از یک معنا مجازی درسته، ولی حقیقی درست نیست. اما در تثنیه و جمع استماع لفظ در بیش از یک معنا حقیقتاً صحیحه. اصطلاحاً که شما میگید عینانه، یعنی عینون و عینون، خب اشکالی نداره عین اول تنزیل بشود، فانی بشود در عین جاریه، عین دوم فانی بشود در عین باکیه، ولی وقتی میگید عینون یه عینه و یه عین یه وجوده، یه بار گفت دیگه، یه وجود یه تنزیله یه فناهه، نمیتونه اون وقت دو معنا حقیقتا به کار بره مگه مجاز باشه، که در اینجا معلومه که ایشون حقیقت استعمال رو اون مثل آخوند خراسانی اینا تنزیل میگیره، ولی تنزیلی های حقیقی یا همون فنا قائل به استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا اصلا مطلقا، ایشون تفصیل میده بین مفرد با مثنا و جمع. خب این حرف جدیدیه، تا زمان صاحب معالم اینطوری نداریم. تو زمان صاحب معالم که علامیتی یا جوازی هم تنزیل حقیقی ها استحاله ای هم. تفصیل اینطوری که تنزیلی باشه و بین مفرد و مثنا جمع تفصیل بدی، این مال صاحب معالم. یکی از چیزهای دیگه که صاحب معالم داره میگه که یه اشتباهی فقها میکنن، میان عرف زمان خودشون نگاه میکنن، بعد بر اون اساس رو ظهورات زمان خودشون راجع به ظهورات شارع هم بگید نظر میدن، میگه خب پس بودم اینجوریه، در حالی که این همیشگی نیست، این کبراشه. بعد تطبیقش میگه مثلا صیغه افعل در عرف اغلا و مردم ظهور در وجود داره، اما ظهور وضعی هم داره بالوضع، اما وقتی که میای توی شریعت چون استعمالات شارع و اوامر در استحباب زیاده و در وجوب به اندازه استحباب نیست، در شریعت عوض میشه دیگه، نمیشه بگید ظهور هم در شریعت در وجوبه. صاحب معالم میگه اینجا مجمل میشه، حمله بر وجوب قرینه میخواد. در بحث خبر واحد تأکید داره روی همون خبر صحیح و اما و حسن، و میگه من حسن و قبول دارم و حسن موسوم سنور، هم میگه زمان ما نیست، مال اون قدیم بود که قرائن بود، الان دیگه موسوم سنور، الان صحیح حجت و حسن. خب اینو یعنی جایدی علامه اینا میگفتن صحیح ولی موسوم سنور هم میپذرفتن، ولی حسن رو نمیپذرفتن. افرادی هم داشتیم که خب سقه میگفتن، صحیح رو قبول داشتن، حسن هم قبول داشتن، موثوق هم قبول داشتن، اما ایشون از صحیح وسیع تر میره، یعنی تا حسن هم میره که نه وثاقت راوی رو شرط نمی کنه، ممدوح بودن راوی رو کافی میدونه، ولی امامی بودن رو لازم میدونه، و لذا راوی غیر امامی رو بجز مواردی که اجماع بر اخذش وجود داره با مثل سکونی بقیه رو دیگه قبول نمی کنه، و خبر واحد صحیح رو حجت میده و خبر واحد حسن. این هم نمونه هایی بود از نظریات ابتکاری معالم، مثلا این نمونه هایی بود غالبا بعدها قبول نکردن، ولی خب بالاخره تو این کتاب اومده. بله ممکنی که حسن نمیگن، حسن امامی ممدوحه، یعنی راوی امامی بودنش امامیه، ولی لااقل یکی از این روایات امامی مدح داره ولی توثیق نداره، اینو میگن حسن. خب اما نقاط ضعفی که این کتاب معالم داشت و خود صاحب معالم فکر نمی‌کردیم بشه کتاب درسی، اینو نوشته بود تا بعد اون معالم الدین رو که در فقه می‌نویسه طلبه‌ها مبانی و اصولشو بدونن که بعد تو فقه که میره مثلا فقهشو بفهمن، هدفش این بود. ولی خب برای کتاب درسی اشکال جدی داره، یکی این که یه دور اصول نیست، یه سری از بحث‌های اصولی رو اصلا نداره، الان من ابوابشو برای شما گفتم، یه سری از بحث‌های اصول اصلا نداره، مثلا بعضی از بحث‌های زنون اصلا تو این کتاب مطرح نشدن، بعضی از همه نه علتش اینه که نمیخواست کتاب درسی بنویسه، خودش نظرش فرق نمیکرد، خودش با قبلی ها یکی بوده، گفته خب من هم حرفاتو بزنم دیگه، حالا چی بنویسم دیگه، خب همون هست. تو کتاب درسی کار بدیه، کتاب درسی قرار طرف بیاد اینو به عنوان یه درس اصول بخونه، پس باید یه دور اصول توش باشه. قبلا هم گفتم کتاب درسی هدف آشنایی با اون نویسنده که نیست، هدف اصلی اتصال به اون علم و اصوله، به اون سنت 1200 ساله است. حالا کنارش نویسنده میخواد نظرات خودشم بگه، بگه اشکال نداره، ولی اصلش اینه که من با اون سنت 1200 ساله متصل میشم، بعد حالا کنارش بگه حالا اینو میگه منم اینو میگم، حالا اشکال هم بگه منم اینو میگم، ولی اصلش اینه که من با اون نظام 1200 ساله متصل بشم. تو کتاب درسی خوب نه، شما نظر خودتو بگی تعلیق میزنی، مثلا قدیمی ها این رسم مثلا میگونه این کتابی که هست اون جایش که ما قبول داریم که قبول داریم، هیچی جایی که قبول نداریم حاشیه میزنیم، این ما مثلا حاشیه رسائل، حاشیه کفایه، طوری هم نی. ولی معالم حاشیه نیست که، معالم کتاب اصولیه. و به ویژه که حالا خود صاحب معالم فکر نمی کرد، من شد کتاب درسی. اون یه کتاب درسی باید یه دوره اصول توش باشه که کسی که اینا رو میخونه به کل اون علم و اصول متصل بشه. الان شما نگاه کن تو اصول عملیه ایشون فقط استصحاب است کرده. خب براءت، احتیاط، تخییر و اینا کو. البته استطرادی یه جایی اشاره شده مثلا در اینجا من براءت کنم، ولی خود براءت مستقل بحث نشده و این برای کتاب درسی اصلا چیز خوبی نیست. بعدها مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی اومد هدایت المسترشدین رو نوشت. هدایت المسترشدین اسمش حاشیه و شرح معالمه، ولی هیکلش هفتش برابر معالم، مثلا این بحر الفواید با رسال میمونه. بعد اینجا اومد هرچی بحث اصولی که به نظرش خوب بود که طلبا بدونن و تو معالم بگید نه یا حاله، همه رو برداشون. حتی اونم اینقدر مبسوط شد دیگه طلبا حوصله خوندن، طلبا کشید اصلا هم حوصله خوندن شده، مثل بحر الفواید رسال رو که آشتانی رو که حالا هرچی کم بوده من خودم می‌نویسم نوشت. بعد یه چیز شده حالا که حوصله اونم خوندن شده ندارم، ولی به حال هدایت المسترشدین هم رو همین هدف نوشته شد. بنابراین این اینطوری. یا مثلا تعادل تراجی رو خیلی کم بحث کرده، خیلی کم. مثلا بحث‌های جمع‌های عرفی رو نه خودش نظر ویژه‌ای نداشته، نه خود واسه کتاب درسی نمیشه نیاورده، یا خیلی اشاره وار گفته. در که برای کتاب درسی خیلی، برای تعادل تراجی و خبر واحد توی اصول شیعه عمده ترین مباحثن، چون پرکاربرد ترین هستن و این باید خیلی خوب این دوتا بحث بشن. تیم مال اون موقع بود که کتابای درسی رو کامل میخوندن، حالا تو کتاب درسی هم بیاری باز مالش بخونن، اونم دوباره معنی مثلا تعادل تراجی میفته آخر، اونم نمیخونن یا درست حسابی نمیخونن یا عجله میخونن یا جزوه میدن، یالا اوضاع خیلی خرابه. ولی به هر حال این یه مشکل جدی این کتاب اجازه بده که هست. مشکل دیگری که داره به خاطر رعایت مسائل اخلاقی، چون صاحب معالم خیلی آدم اخلاقی بوده، بعد جا نظرات علما رو که میخواد رد بکنه اسمشون رو نمیاره که این کی بوده، که مثلا نگه مثلا وهن فلانی میشه. خب این از نظر درسی هیچ خوب نیست. خب آقا تو مثلا من باید بدم این قول کی بوده که داری ردش میکنی، بعد به اون منبع مراجعه کنم اصلا ببینم اونی که شما فهمیدی واقعا اون همینو میگه. ممکنه شما دچار سوء تفاهم شده باشی، شما نویسنده اون آقا چیز دیگه بگه، بعد که اونو خوندم بشینم فکر کنم ببینم حالا نقد تو وارده که وارد نیست. لذا تو معالم خیلی از آرا میاد و نقد میشه مخصوصا که میخواد رد کنه. بعد اصلا معلومه رحمت کیه، کجاست، از کدوم منبع آمده و اینا. برای کتاب درسی اصلا چیز خوبی نیست. کتاب باید همیشه معلوم باشه. بعض الفقها، بعض کیان، کدوم فقها، کی بوده، تو چه کتابی، کجاش، صفحه چند، اینا باید مشخص باشه. بابش الان صفحه الان مرسومه، چون الان صفحه چاپه، روش تحقیق صفحه‌ایه. تو قدمای ما صفحه‌ای نیست، باب مفتن. مثلا فلانی در باب فلان، چون نسخه دست نویس بود دیگه، صفحه که مثل هم نبود، یکی ریستر می نوشت، یکی درشتر می نوشت، آدرس از باب می دادن. مثلا وسائل و شیعه، مثلا می گم مدل قدما بگی ها، وسائل و شیعه، کتاب و طهاره، کتاب المیا، فصل فی ماء الکر، مثلا فصل فی حجم ماء الکر، حدیث 4. این میشه آدرس دهی قدماییه. قدمای جای مجد ما درس خارجش بریم صلات جماعت میخونیم، بعد ایشون به ما میگه باید اینطوری آدرس بدیم. بابا هیچ کی اینجوری قبول نمیکنه. میگم منم اونجوری قبول نمیکنم. بعد صفحه میدادی بهش خط میکشیم، نه خط اینجوری ما روش غربی ها کار میکنم، روش خودت هست. خلاصه یک کلاس متفاوت تو روش ترش. قدیمی ها اینجوری بودن، کتاب باب مثلا فصل حدیث فلان، اینجوری تو یادش. حالا ایال معالم رو نداره، یا مثلا میگه قال قوم، قال آخرون، قال الاولون، مثلا خیلی میخوام بگید از قدما بودن یا متأخرین بودن، اولون، آخرون، جماعه، اکثرون، بعض الاصولیین، قال مفصلون، از اینجور تعبیرها، نمیدونم نافین، مثبتین، که اصلا معلومش با این مرجع کیه که ما به کی باید مراجعه کنیم؟ چون فهم نویسنده خودش مسئله است، نیست که هر نویسنده هر چی گفت بپذیریم. و این هم یه ضعف دومی است که در این کتاب بوده. چرا؟ البته بیشتر تو متأخرین تلاش کردن. مثلا یه معالمی است که چیز چاپ کرده، جامعه درستی بکنم چاپ کرده، این مثلا تحقیق شده است، رفته سعی کرده در بیاره. بالاخره یه نکته ای که هست، اینو من بعدم فهمیدم، این کتاب خودم که چاپ شد، بعض وقتا مثلا آدم از یه منبع خونده و از اونجا داره نقل میکنه، اینی که بعدم میاد حاشیه میزنه، همین مطلب رو توی منبع دیگه پیدا میکنه، به اون آدرس میده، بعد اون با اونی که تو ذهن آدم بوده یکی نیست. ما یه وقت چیزی که نوشته بودیم، همین المختارو، همون چاپ اول که باید بیرون، خب مثلا از یه نسخه آدرس داده بودیم، بعد اون بند خدایی که باید رو متحصیل کرد، یه نسخه دیگر رو تو منابع آدرس داد. بعد تو برخورد من دیدم که بعضی اون نسخه رو میدیدن، بعضی از حاشیه ها با اونی که من نقل کرده بودم تفاوت داشت. اونجا اینو پوتاشتم که باز اینا هم که میاد مصحح میشه، حالا مال ما کتابمون کتابه، نسخه این رو برشون. مثلا من از یه چاپ خونده بودم زدم، مثلا تبع اسلامیه اصول کافی، اون مصحح رفته از تبع آل البیت آدرس داده تو منابع اون بابایی که ویرایش میکرده. بعد خب مثلا شاگرد میره آل البیت رو نگاه میکنه، این جور در نمیشه، جلد 4 صفحه فلان رو، جلد 4 صفحه فلان اصلا نیست. اما این خیلی نیست، چون اگر یه بار سرچ بکنه متوجه میشه که با این مثلا کافیاش داره اسلامی آدرس میده، ولی توی اینا بیشتره، چون بعد میگه بعضا، این بعض هر کسی میتونه باشه، بعد مثلا این بعض منظورش محقق بوده، اون آقا مثلا در کتاب قوانین فرض کن دیده، البته قوانین بعد معالم ها، مثلا توی کتاب دیگر دیده، مثلا توی کتاب دیگر علامه دیده، بعد با اون آدرس میده، بعد یه وقتای این با اونی که اون منظور طرفه متفاوته. یا شما که می‌نویسی، چه مقاله می‌نویسی، چه کتاب می‌نویسی، چه رساله می‌نویسی، تو رساله که دیگه استادان ما سخت می‌گیرن، حتما باید آدرس باشه، یه همچین تعبیرهای خوب بود. برحال معالم این ضعف رو داره، هم به لحاظ ارجاعات، هم به لحاظ حذف یه سری از مباحث. ولی خب کتاب درسی شد و خود صاحب معالم هم فکر نمی‌کرد، اون نوشته بود که مقدمه بشه برای معالم الدین، ولی کتاب درسی شد و تا 50-60 سال پیش هم درسی بود و تأثیر گذارم. بعد ضعف ها رو افراد مختلف پر کردن یا اونایی که یه جایشون حاشیه داشتن. یکی از حاشیه خیلی خوبی که بر معالم نوشته شد حاشیه سلطان العلماء است. دو تا سلطان العلماء داریم، یه سلطان العلماء عراقی داریم یا عراقی به قول خودش، که حاشیه بر کفایه داره، شاگرد آخوند خراسانی بوده. یه سلطان ما داریم که اصفهانی بوده، شاگرد شیخ بهایی بوده، که بعداً میگیم اون یه حاشیه بر معالم نوشت، یه حاشیه هم بر شرح لمعه، نمیدونم دین شرح حاشیه، و اون خیلی حاشیه های متقنی هم هست که تو این زمینه نوشته. مهمترین حاشیه های معالم یکی همون هدایت المسترشدینه که خیلی مفصله، یکی همین حاشیه سلطانه، یکی دیگه هم هست مال علی ابن احمد جامعی، عبداللطیف ابن علی ابن احمد جامعی، اونم از شهدای شیخ بهاییه، اونم یکی به عنوان حاشیه معالمه که شیخ علی امضا میکنه. معالم قدیمی رو داشته باشید، آخرش بوده شیخ علی اونجا که حاشیه میزنه، جداگانه هم زارن چاپ شده، معروف به حاشیه شیخ علی. اسم کاملش هست عبداللطیف ابن شیخ علی ابن احمد جامعی، که بعد اونم حاشیه خیلی قوی داره. بعد قسمت اجتهاد و تقلیدش اصلا جداگانه به نام الرد و علی صاحب المعالم فی الاجتهاد و تقلید چاپ شده. خب این راجع به معالم. بله
کتاب معالم که از چیز بیشتر تدریس شده درسته؟
معالم به عنوان کتاب اول اصول تدریس شده، البته حالا شاید بشه 300 سال بعد حساب کرد، ولی علامه اون کتابی که نمید 4 جلدیه آخری بود. یعنی معالم همین کاری میکنه که الان اصول فقه داره میکنه، کتاب علامه 4 جلدیه کار کفاه رو میکرد، از اون تحصیل گذاریش میگفت بیشتره چون میخواد بالاتر. ولی بله درست میگه، از این جهت هم معالم هم جز همون کتابیست که عمر طولانی داشت، دیگه 1000 خورده نوشته، بله بالا 300 سال میشه، درست میشه تا عمر 1400 تدریس میشه دیگه، 300 و مثلا 70-80 سال عمر کرد. درست بله.
معالم
جایگزین مواضع شد، معالم جایگزین مواضع شد، ولی بعد معالم اون کتابای بعدی علامه بود، این نهایت الوصول و تهذیب الوصول الی علم الوصول رو بعد معالم میخوندن، تا اول معالم رو بعد قوانین که اومد اون کتاب دوم علامه هم رفت کنار، نهایت الوصول بود، بعد رسائل و کفایه و فصول، فصول بعد رسائل بعد کفایه که اومدن دیگه، اون تهذیب الوصول هم رفت کنار.
بعد نواقص
بدایه
از معالم کمتر
بود، درسته؟
نواقص بدایه
علامه؟ نه، ببینید یه نکته‌ای که داشت، یه سری فروعات هست که تو استنباط مهمه و اینا توی کتابای علامه نبود، اینا تو معالم بود، همینا هم باعث شد که معالم شد کتاب درسی. و این قانون، قانون عرضه و تقاضاست، وقتی دیدن یه سری چیزایی که اینا نیاز دارن تو این کتاب هست، اهل علم دیدن و بعد مزایا اینطوری داره، از اون هم نویسنده هم فرد مقبولی بود، این کتاب عملا تبدیل شد به کتاب درسی. حالا نویسنده هم دنبال کتاب درسی نوشتن بگید نبود. این یادتون باشه علم اینطوره، پریرو تاب مستوری ندارد، در هر بندی سر از روزن براره، میگه زیبارویان نمیتونن خودشون پنهان کنن، در هم ببندی از روزنه یه پنجره خودشونشون میده. علم پریروست، زیباست، این زیبایی نمیشه پنهانش کنی. حالا شما مثلا فرض کن عالم، دو دسته داریم، بعضیا هیچی بلد نیستن، یه مطلبی توی جایی میخونن، هی منتظرن یه جوری بحث به اونجا کشته بشه بگن ما اینم بلدیم، دیدید تو از این جوریه، مثلا من بلدم میخوام بگن که منم ثواب دارم، ولی اونایی که عالم واقعیان اصلا تمایلی هم چون اصلا به طرح خود ندارن، اما به محض اینکه شروع بکنن اهل فن میفهمن که اینا چه کارن، این نمیشه پیداش کرد. مثل نقاشی میمونه، تابلو نقاشی، شما مثلا بهترین نقاش، لازم نیست جار بزنی ای یوحناس من نقاشم، 69 تا مدرک نقاشی داره. ببینید همین که دست به قلم شدی و یه صفحه کشیدی همه میفهمن تو چه کاری، خطات، مثلا هنر اینجوریه دیگه. علم هم همینه، یه فقیه کافیه شروع کنه یه حدیث رو توضیح دادن، همین که این باز بشه دهانش به گفتن حدیث شما این چه کاره است. سند همون سند که شروع کنه، از همون نفر اول راوی که شروع کنه، حالا اهل فن زودتر میفهمن، حتی اهل فن که دهیت حتی نمیگه این کدوم مدرسه است، کدوم سبک فقهیه، چه مدلی داره، اما من میفهمن که این با بقیه فرق میکنه. علم اینجوری، علم دارون، حالا درسته یه سری مدارک رو این الان گذاشتن، اشکال هم نه، بذار شما هم بگید سطح 2-3-4 نمیدونم چی دکتری برای کارهای اداری، ولی واقعیتش اینه که این خودش خودم تو پنهان کنه، خودشو نشون بوده، بعد این نشون داد قانون عرضه و تقاضاست، اونایی که دنبالشن بگید میگیرنش، فقط کافی در جایی این عرضه بشه که اهلش باشه. بله اگر شما در جای علم رو عرضه بکنید که کسی اصلا دنبال این مسائل نیست، آره میگه چشه این چه اینجوریه حرفا به چه درد میخوره، خدا نکنه عالمی همچین گیری بیفته، این از عذاب جهنم بدتره براش، که اصلا گیری ما جوهار بیفته که اصلا اهمیتی نمیده. میکنه در بله میگه که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، یا به قول باز شهریار میگه من در صف خزف چه گویم که کیستم. واسه سفالگرا کسی طلا نمیشناسه، ولی اون جایی که اهلش باشم خودشو عرضه بکنه به خوبی خودش رو تو همون شمع اول نشون میده. همه چی اینم یادم افتاد محرم بگم، میگن مختار در دوره جوانیش خونه ثقفی بودن با بنی هاشم ارتباط داشت، ولی این ارتباط رو تقیه میکرد نشون نمید. بعد به پدر مختار که بزرگ طایفه هم بود که تو همون حمله اول به ایران کشته شد، به اون گفتن که پسرت با بنی هاشم میچرخان، این اهمیت نمیده. بعد یه روز این جوانای ثقفی با هم شمشیر بازی میکرد، این داشت رد میشد، یه نگاه که کرد نوع جنگیدن مختارو، گفت تو با بنی هاشم چرخیدی که هیچ، بیشتر از چرخیدنه، این سبک جنگیدن مال بنی هاشمه، تو اصلا جنگیدن از اونا یاد گرفتی. و این واسه ما زشته، ما ثقفی ها واسه خودمون کسی هستیم مثلا تا حالا به سبک اونا بجنگ. هنر این مدلیه، هنر نمیشه پنهانش کرد. این کاغذ مغازه هم برای ورود خوبه، مثلا یه جا میخوای بری میگه من مدارک تو بیار، شما 69 تا مدرک میاری. من بعضی از این رفقای ما انقدر از این اسناد اینجوری دارن که من بعضی فکر کنم کی رسیده اینا به امضا گرفتن، این سندا رو جمع کردن که مثلا برای شروع خوبه، یه جا که میخوام برن میگن آقا مثلا رزومه بدید، انقدر هست که یه طرف اصلا روش نمیزده آخرشو ببینه. قطعا من قدیما اینا رو چیز میکردم، ولی الان احساس میکنم که بعضی از جاها برای کارا تبلیغی یا کارایی که میخوای انتقال بدی تو اول کار لازمه، چون نهشته باشه نمیذارم بری، نمیذارم اصلا بری که بعدا کار کن. خب در تداوم معلوم میشه مدر 69 تا کاغذ داره که من نقاشم، بسیار خوب، یه تابلو بکش یا 69 تا داری من مشتهدم و دو تا روایت میزن جلوت، نمیتونی در بیاری دیگه، میفهمن این کار نیست. اول علم اینطوری آجا، این بابا ننوشت که کتاب درسی بنویسه، نوشت که آماده کنه برای اون معالم الدینی که در فقه میخواد بنویسه، ولی به خاطر اون نقاط قوتی که داشت گرفت. یه اجازه این بعدی رو بگم، نفر بعدی که در اصول میاد بعد از صاحب عالم شیخ بهایی است. شیخ بهایی با صاحب معالم 20 سال اختلاف داره، صاحب معالم 1011 از دنیا رفته، شیخ بهایی 1030، منتها هر دو شاگرد یه استاده، یعنی یه استاد مشترک داره و اون پدر شیخ بهایی است. پدر شیخ بهایی در زمانی که در جبل عامل بودن، تو لبنان بودن، هنوز نیامده بودن ایران، شاگردانی داشت که مهمترینشون همین صاحب معالم و صاحب مدارک. بعد که اومد ایران، در ایران هم شاگردانی داشت که مهمترینشون پسر خودش بود، یعنی همین شیخ بهایی معروف، که ایشون میاد و کتاب بعدی اصول که زبدت الاصول میشه رو ایشون می‌نویسه و اون زبدت الاصول هم کتاب مهمی است. خب دیگه اینم اینجوری شاید ماسوالی بشه، شنبه انشالله با شیخ بهایی شروع میکنیم. اون که شیخ بهایی هم دوره میشه با شروع اخباریگری، شیخ بهایی رو اول معرفی کنیم، بعد کتاب زبدت الاصول رو گزارشی ازش بدیم، بعدش انشالله دیگه بریم سراغ تقابل اخباریگری و اصولیگری و بعد مراحل اخباریگری، بعد وحید مهوانی، ببینیم انشالله تا کفای ادامه بیندیم تا آخون رو برسیم، تا امام ما برسیم خوب، حالا بعد امام نگفتیم دیگه نگفتیم. فکر کنم آره اینجوری که پیش میره، الان ما تا اول شیخ شیخ بهایی رو باید بگیم، تقابلای اخبارگری و اصولگری رو بگیم، وحید بهرانی، میرزای قوی، بعد میاد شیخ انصاری، آخوند خراسانی، چون اصلا به امام نرسید. بعد اگه بخوام بعد بگیم، بعدش بعد آشغال مدارس خمسه رو بگیم، بعد امام بگیم. حالا اگر درستیم من فایلش رو بهتون میدم، ولی فکر میکنم باشه، من دوستشم زودتر تمامش از این بریم پنجشنبه جمعه چون مرز شلوغه، مثلا گفتم دوشنبه سه شنبه تمام میشه، مثلا سه شنبه بعد از ظهر بزنیم چهارشنبه صبح رد شد. ولی اینطوری فکر کنم چون پنجشنبه جمعه هم شلوغ میشه، شنبه هم شلوغه دیگه، ما باید بزنیم یک شنبه هفته بعد. حالا ببینیم چی میشه. خدا شکر. صلوات بفرست. تو هفته آینده باش حداقل تا امام بریم مثلا. باشه باشه.
تو
صاحب معالم
شیخ حسن
دیگه؟ صاحب معالم بله.
شیخ حسن که میگم از روشون صاحب معالمه؟
تو معمولا همون، البته شیخ حسن صاحب معالمه، ولی خود صاحب معالم لقب معروف تریه تا شیخ حسن.
بله بله.
چون اسمش از حسن ابن زین الدین، زین الدین همون شهید ثانیه، اسمش حسنه، شیخ حسن که میگن ایشون.
شما دارید الان تاریخ منصور بر اساس قرن افراد در کتب اصولی میگید، بعد توی این تقسیم بندی میگن ادوار منصور مثلا 4 دوره است، این چه جوریه؟ بر چه
دیگه میان توی این افراد اونایی رو که برجسته ترن معیار انتقال انجام میدن؟
معروفترینش
چیه؟ 4 دوره ای معروفترینش قدما، متأخرین، متأخر متأخرین، معاصرین که شیخ انصاری از این برش تبعیت قدما تا شیخ طوسی، بعد متأخرین از شیخ طوسی میاد تا خدمت شما عرض شود، میاد تا از این بعد شیخ طوسی که میشه و علامه، میاد تا قضیه وحید بهبانی، بعد متأخر متأخر تا ببخشید تا مقدس اردبیل، بعد متأخر متأخرین که میشه مقدس اردبیلی و صاحب معالم و شیخ بهایی و سلطان علما و هاشم‌طقی اصفهانی و اینا تا وحید بهبانی، بعد از وحید بهبانی بعد رو میگه معاصرین. مثلا این یه تقسیم. 9 دوره‌ای داریم، 8 دوره‌ای داریم، اون دیگه سلیقه است، یعنی همین هم. حالا شما مثلا از کجا تا کجا رو یه دوره بگیری دیگه دست خودته. مهم نیست که اگه طرف گفت معاصرین بدونی منظورش کیه.
آخه این تقسیم بندی متعدد با ببین نظر اون در مورد
تو کتاب اون رو نمیخونی. تو کتابش نوشته معاصرین رو میگه. خود این معاصرین از کی رو میگه معاصر؟ بعضی هست مثلا معاصرین که میگن این بعد آخود، این رو میگن معاصر. اینا فرق میکنه دیگه، اینا سلیقه است، ولی تاریخ همینه، این افرادند و این کتاب هست و اینا. متعایی که حالا ما میخوام دستبندی کنیم تا کجا رو یه دوره بذاریم، اینا استاندارد بین‌المللی نداره، هم نویسنده واسه سلیقه‌اش انتخاب میکنه 4 دوره 9 دوره کمتر بیشتر.
جواب برای خارج مختلف الان رساله
کتاب
هست به همین صورتی
هست، بتا اون مفصل‌تره. میخوام بحث ما تاریخ اصول برادر
خودم اگه خواستم مطالعه
کنم، اما ادوار فقه محمود شاوری خوبه، این شرح نامه مال چیز این چیه چاپ نجفه، اونم تو مقدمش یه دوره تاریخ فقه رو گفته، اونم بعد نیست.
استاد تا اینجا حساب ماله
در ما
از مکتب
هله موانشون هنوز هلیه داره مکتب هله، بعد که اخبارانم میان هنوز هله است، این ادامه داره تا وحید بهبانی، بعد از وحید بهبانی عوض میشه. ولی مدرسه هله همون گستردگی عقل، گستردگی اجماع، گستردگی رجوع به کلمات اهل سنت، گستردگی آیات، ظواهر آیات تو شریعت، اینا که ویژگی هایی که تو مرس هله هست تو همه اینا مشترکه. ولی زن اخباری هم با اینا خیلی مخالف بودن، چون همون جریان فکری نه دیگه اخباریگری اصلا. ببینید اینا این ببینید مثلا شما یه رفتاری انجام میدی یه مقابل میاد، جریان های مختلف اجتماعی هستن در درون بستر شیعی، جریان های عقلگرا و نقلگرا و جریان های بینابین همیشه بودن، منتها وقتایی که مثلا زعامت میفته به جریانی که خیلی زیاد عقلگراست یا خیلی زیاد نقلگراست، بعد تو اون بستر یک عکس العمل هایی بگید ایجاد میشه. مثلا فرض کن اینجا چون جریان هله عقلگرا بودن و عقلگرای شدید بودن، بعد تو اون بستر نقل گرایی اخبارگری شکل گرفت. اگر مثلا زعمای فقه و اصول در اون دوره تفکرشون تفکر بغداد بود، اخبارگری یا ایجاد نمیشد یا ایجاد نمیشد، خیلی گسترش پیدا نمیکرد. همیشه نقاط مقابل دو قطبیگری، وقتی یه طرف خیلی میره اونوری، این وقت توش عکس العمل ایجاد میشه و جریان دو قطبی میشه و این اتفاق تو اون دوره افتاد. مثلا الان و همینطور جهادی، الان نمیخوام مثلا وقتی که جهاد گرایش به فلسفه توی فقهای برجسته و زعما زیاد شد، تفکیک مثلا برجسته شد. بعد جالب مثلا شما تفکیک تو مشهد زودتر گرفت تا تو قم، چون فلاسفه‌ای که تو مشهد کار میکردن تندتر بودن. همین الان شب هستم مثلا اون زمانی که ما میخوندیم شاگردان آقا جلال آشتیانی تو مشهد فلسفه میخوندن، اونا تو فلسفه خیلی تندتر بودن تا مثلا شاهده های مصباح یا های جوادی یا های حسن‌زاده که قوم بودن، و لذا تفکیک اونجا بیشتر تفتا پیدا میکرد، چون فلسفه خیلی اونورتر بود، طبیعتا جریان ضد فلسفی هم میومد. اینا دو قطبی ها اینجور شکل میده، ولی جریانات معتدلتر زعامت در اختیار دارن، این تندروهای دو طرف مدیریت میشن، مهار میشن، تبدیل به جریان اکثریت نمیشن، لذا اون دو قطبیگری قدید نمیاد. ولی خب بله، اینا تفکر حله بودن. بعد صفوی هم که تو ایران قدرت گرفتن، جریان قدرت سیاسی هم به این اضافه شد و بعد اون جریان نقل‌گرای مقابل که دید انگار داره همه چی از دست میره، اومد عکس العمل شهید نشون داد که شد جریان اخباریه. حالا بعد از شیخ بهایی به اون خواهیم پرد. تا وحید بهبهانی، وحید بهبهانی که اومد، خب اصول اصلا وارد یه دوره جدید شد. وحید بهبهانی گفت استادشون کل فلکل، چون تمام این فقه و اصول بعدی روی یک شالوده استوار میشه که وحید بهبهانی گذاشت. اول وحید بهبهانی خودش بود، بعد وحید بهبهانی خیلی هم کتاب ننوشت، شاگردای قدری تربیت کرد، 5 تا شاگرد قدر دارن، اینا هر کدوم خودشون یه فهلی هست، علامه بحرالعلوم، میرزای قمی، فاضل نراقی، حتی پدر و پسر، سید علی طباطبایی صاحب ریاض و پسرش سید محمد مجاهد و کاشف القطاع معروف شیخ جعفر، این همه شاگردای وحید بهبهانی بودن. بعد این شاگردا اندیشه استاد رو خیلی گسترش دادن و اصلا اصول وارد دوره جدید شد. بعد به دنبالش فقه هم متحول شد که بعد تو فقه این روند میره تا میرسه به قلهش که جواهره، و در اصول هم میره به قلهش که دیگه قلهش شیخ انصاری و آخوند خراسانی و مدارس خمسه بعد آخوند هم حالا هم ادامه داره. هنوز هم ما تو همین دوره، ولی خب بعد این دوره عوض بشه، بعد دوره جدید بشه. انقلاب که شده، نیازهایی که راجع به فقه هست خیلی گسترش پیدا کرده، این نیازها به تحصیل حجت‌های جدیدی نیاز داره، نه اینکه فقه از شالوده از شاده باید همون باشه. علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریق، امام رضا بزنطی بود از اول تا آخر همین. اونتا این مسائل جدید میخواد، تحصیل حجت‌های جدید میخواد، نجه عملا باید فقه اصول وارد یه دوره جدیدی بشه، ولی نشده و اینا هم زوری نمیشه، باید بشود بیرن بشود، باید عملا نظریه پردازیایی بشه که بتونه این رو وارد مرحله جدیدش بکنه. شبیه اون کاری که وحید بهبهانی زمان خودش کرد و بعد شاگرداش و همینطور اومد تا تو شیخ و صاحب جواهر به اوج رسید، بعد اتفاق افتاد.
چون درش نه که فقه کمیل الان جوابگوی نیاز ماست یا مثلا عالم تراز در
نه، زمان میبره. مسائل انتقال علوم و جهان علوم یک شبه نیست، حتی همین هم که شما میبینید بزرگانه در زمان اونا تحول اتفاق میفته، این هم رو شونه کسانی هستن که قبل هستن. اگر نقدای امثال ابن ادریس هندی به مدرسه شیخ طوسی نبود، محقق هندی و علامه هندی هم تو اون جایگاه قرار نمی گرفتن. یه جریان انتقادی میاد، زمان میبره. اگر امثال صالح فصول ما نبودن، شیخ و آخوند هم نمی بودن. این افرادی باید بیان نقد کنن، دفاع کنن، بحث بشه، بعد اون تو این بحث ها رفت و برگشت ها یه سری افراد شاخص پیدا میشن که ضعف های این و قوت ها رو حفظ میکنن و وارد دوره جدید میکنن اون دانش. که اینا هم کم هم مثلا شاید از 100 سال 200 سال یکی میشن. امام اگر انقلاب سیاسی نکرده بود از کسانی بود که میتونست این انقلاب علمی رو انجام بده. ولی خب حالا روند تاریخ جوری بود که امام اون انقلاب سیاسی رو بود. ولی این برم اتفاق خواهد افتاد. این زمان میبره. همه جای دنیا هم میبره. در غرب از زمان سقوط امپراتور روم شرقی تا شکل گیری دانش مدرن 2 قرن طول کشید. 200 سال طول کشید. تا دانش مدرن اومد و اینا رو تئوریزه کرد و جلو بود و مقبولیت پیدا کرد. تلاش هایی بود قبلش و بقیه جا هم میتونه تو خود جهان اسلام از زمانی که حکومت و معمولا بحث علمی دیرتره، برخلاف اینه که تو حوزه فکر من اول کار علمی میشه بعد به ترتیب میره مثلا تا بعد کار اجتماعی میشه، کاملا برعکس. اول تو عرصه اجتماعی نیازها متولد میشه، بعد تو محیط علمی رو با کار میشه تا کم کم به یه تئوری مقبول میاد. بعد اون تئوری مقبولی که میاد اون تحول اتفاق میفته. و این حالا ممکنه 200 سال 100 سال 50 سال عدد هم نداره که اتفاق بیفته. تو خود جهان اسلام هم جهان اسلام تقریبا از عباسیان از زمان مثلا منصور اینا منصور از آن هارون دیگه قطعا جهان اسلام به یک امپراتوری تبدیل شده بود، یک قدرت بین المللی شده بود در دوره هارون الرشید. ولی مثلا ما علوم اسلامی که میاد شکل میگیره از دوره معتصم به بعد ما دیگه فلسفه اسلامی داریم با کندی. خب از کندی تا زمان هارون الرشید 100 سال فاصله است. آره 100 خورده ای فاصله است. ولی این 100 خورده طول میشه تا اون تئوریزه میشه. قبلش ما اینجا فلسفه های یونان رو داریم. فلسفه اسلامی نداریم اصلا. قبل کندی. از کندی شروع میشه. در که امپراتوری که تو افتاده دوره هارون الرشید. فقط میشه متا این کار شما نیست. این یه وقت مثلا بعدا مثلا دکتری خاصی بنویسید میشه. مثلا فقط حکومت ها نیستن. ببین نیاز ها حکومت ها میان مسئله های جدید ایجاد میکنن. مسئله های جدید باید تو فقه حل بشه. بعد گوه از قال حل این مسائل تو فقه نیازمند یه بحثای خاصی در تحصیل حجته. اونا میره تو چی؟ اصول. فقط هم بحث سیاسی نیست، مثلا تغییرات اقتصادی باعث میشه که مسائل جدید در معاملات بیاد، بعد حل اونا تو معاملات. در دوره معاصر همه اینا هست. یعنی هم عرصه اقتصاد متحول شده، عرصه روابط اجتماعی خب مسئله های جدید ایجاد میکنه، اینا حکم شرعی میخواد. این پدیده‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تولید مسئله میکنه. فقها باید به اینا پاسخ بدن. تو حل اینا یه وقتی تحصیل حجت‌های جدیدی لازمه. اینها میاد توی اصول و بعد باعث میشه مثلا اصولا متحول متعدل بشه. ما نیاز رو تو عرصه انقلاب در جامعه ایجاد کردیم. البته غیر از اون تغییرات دنیا مثلا دنیای صنعتی وارد شد به دنیای دیجیتال. خود این کلی مسئله جدید تو روابط اجتماعی ایجاد میکنه. مثلا چت کردن برسون حکمش چی میشه؟ یا نمیدونم آنلاین، غیر آنلاین، آفلاین، بالاخره اون نامحرمه مثلا چه باید کرد؟ میشه مثلا احوال پرسی کرد؟ نمیشه کرد. مثلا عکسای غیر واقعی گذاشتن، عکسای هوش مصنوعی گذاشتن، اینا هم مثلا جدیده تو روابط اجتماعی. توی بحثای مربوط به معاملات، معاملاتی که اصلا انسان نیست، دستگاست و خیلی مسائل دیگه که اینا اقتضاعات اصل دیجیتاله، اینا مسائل جدید تولید میکنه. و ما هم توی اقتصادی، هم توی اجتماعی، هم توی فرهنگی بر اساس روابطی که شکل گرفته و همینطور تو سیاسی مسئله های جدید داریم. این مسئله های جدید احکام شرعی میخواد، احکامش رو فقها باید استخراج کنن و اینا وقتی که در بیاد یه دوره جدید فقهی میشه. بعد ما در وقتی حل اینا اصول میتونه. الان تو همین دوره معاصر ما فقه رو از ناینی که از بهبانی که شروع میشه اوج فقه رو تو جواهر میبینیم، ولی اوج اصول جدید تو جواهر نیست، تو نسل بعد جواهر اتفاق میفته، تو شیخ و آخوند اتفاق میفته. یه سلاماتی فرست. الو سلام، کلاس من الان تموم شد.